بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بعد از اینکه جواب شبهات جهال را داد فرمود انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما ترا به حق فرستادیم، یعنی اون چه مورد رسالت تو حق است. ما قرآن را به عنوان مرسل به تو دادیم که مردم ابلاغ کنی و این قرآن جامعه حق است که تو دربر کردی یا رفیق حق است که مصاحب توست، که این با یا مصاحبه است یا با ملابسه. اونگاه فرمود ولا تسألو عن اصحاب الجحیم. این ولا تسألو عن اصحاب الجحیم را در همین سوره مبارکه بقره مشخص فرمود، آیه 272 این است که لیس علیک هداهم، تو مأمور به هدایت اینها نیستی که اینها را به مقصد برسانی. هدایت معنای ایثار مطلوب، تو مأمور به هدایت راهنمایی و ارائه طریقی و اون را هم ابلاغ کردی، وگرنه هدایت به معنای ایثار مطلوب وظیفه تو نیست. پس اگر کسی به مقصد نرسید تو مسئول نیستی. ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، چرا؟ چون لأنه لیس علیک هداهم، تو که مأمور به ایثار به مقصد نیستی، تو مسئول ارائه طریقی. اگر ارائه طریق نکنی مسئولی. در همون سوره اعراف فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم فلنسألن المرسلین، فرمود هم امتها مسئولن هم انبیا مسئولن. از هر پیغمبر میپرسن که آیا ابلاغ کردی یا ابلاغ نکردی. و اما رسیدن مردم به مقصد جزء وظیفه پیغمبر نیست، چون لیس علیک هداهم لذا لا تسألو عن اصحاب الجحیم. و اما اینکه اهل کتاب از تو راضی نخواهند بود مگر اینکه ملت اونها را تبعیت کنیم، نه تنها اهل کتاب راضی نخواهند بود، کفارم این چینه، کافران هم از پیغمبر راضی نخواهند شد مگر اینکه ملت اونها را پیغمبر بپذیرد، چون بین اهل کتاب و بین کفار از این جهت فرقی نیست. اهل کتاب که اهل تورات و انجیل حقیقی نیستند، اون را تحریف کردند. لذا خدای سبحان می‌فرماید فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، شما اگر به حق یهودی یا مسیحی هستید اون تورات و انجیل را بیاورید و به همون عمل کنید. چون اینها به تورات و انجیل عمل نکردند و نمی کنند، با مشرکین یکسان است. طرز تفکر اینها هم با مشرکین یکسان است. لذا مشرکین به انبیا می گفتند که یا لتعودن فی ملتنا یا لنخرجنک والذین آمنوا معک من قریتنا، یا طبعی یا تبعیت حرف ما. این حرف مشکین بود نسبت به انبیای پیشین، خواه در برابر شعیب خواه در برابر انبیای دیگر، حرفشون این بود قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم او لتعودن فی ملتنا، یا طبعی یا تبعیت حرف ما. این حرف مال مشکین بود نسبت به انبیای پیشین. درباره وثنیین حجاز هم همین طور است. خدای سبحان می فرماید مشرکین مکه به پیغمبر اسلام گفتن یا تبعیت ما و تصحیح بت پرستی یا تبعید. و چون پیغمبر بت پرستی را باطل اعلام کرد، اونا دست به تبعید زدن که هجرت پیش آمد. حرف همه مستکبران در برابر انبیا این بود، یا تبعید یا تبعیت حرف ما. اون چه که مربوط به انبیای پیشین بود در جلسه قبل بررسید، اون چه که مربوط به پیغمبر اسلام است علیه آلاف و تحیت و سلام در سوره مبارکه اسراء و همچنین غیر اسراء آمده. در سوره اسراء آیه 73 به بعد این است: و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و ایدن لتفدو که خلیل. تمام تلاش و پوشش و مشکل این است که تو در این وحی به میل اونها تصرف کنی، یا قرآن دیگر بیاوری یا همین قرآن را به میل اونها معنا کنی. اونا گفتن او اعتنا به قرآن غیر هازا او بدلهو، یا یک قرآن دیگر بیاور که بت پرستی را محکوم نکنه، یا اگر همین قرآن از کلمات او را تبدیل کن، بدلهو او اعتنا به قرآن غیر هازا. این حرف را مشکین به پیغمبر عرض میکردن و خدای سبحان فرمود اونها وقتی به تو علاقمندن که بت پرستی و مرام باطل اینها را تصحیح کنی، اون وقت است که خلیل تو و حبیب تو خواهم بود. و اگر تو دست از توحید برداشتی و شرک را امضا کردی لتخذو که خلیل هم. و اگر دست از توحید بر نداشتی و شرک اینها را کماکان محکوم کردی، تلاش میکنن که تو را تبعید کنن. این دو حرف حرف همه متکبران بود در برابر همه انبیا، یا تبعید یا تصحیح مرام باطل ما. لذا خدای سبحان و پیغمبر فرمود تلاش اینها این است که لتفتری علینا غیرهو، یا این که افترا ببندی قرآن را به میل اونها معنا کنی، چیزی که ما گفتیم نگویی و چیزی که ما نگفتیم بگویی، به ما فریب ببندی. و اذن لتخذو که خلیل. دو آیه بعد فرمود و این کادو لیستفزون که من الارض لیخرجو که منها. وقتی دیدن تو مستقیم نه اون چه که ما گفتیم کتمان میکنی، نه اون چه را که نگفتیم بیان میکنی، در این صدت برآمدن که ترا تبعید کنن که مقدمه هجرت پیش آمد. پس این دو حرف مال همه کفار بود در برابر همه انبیا. فرمود اگر افترا بستی و ازم لتخذو که خلیلا، اونگاه دو آیه در این زمینه یکی وعده یکی وعید ذکر. فمود و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. اگر اون اعتصام الهی نمی بود و اگر اون تثبیت الهی نمی بود، ممکن بود کمی نرمش نشون بدی که اونها به طرف تو برگردن، همی میل کنی. و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. اگر اعتصام الهی نمی بود و اگر اون تثبیت الهی نمی بود، ممکن بود کمی به طرف اینها گرایش پیدا کنی. ولی اگر کمی به طرف اینها گرایش پیدا می کردی، چون تو مسئولی، تو یک فرد عادی نیستی، اذن لعوغنات ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا. عذاب دوچندان که در حیات که بعد از مرگ می کشانیم و احدی ناصر تو نخواهد. از این که فرمود بلولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، نظیر و همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه، دلالت بر امتناع میکند. میفرماید به این که اگر تثبیت الهی نمی بود، ممکن بود کمی گرایش پیدا کنید. اینجا سه مرحله است که دو مرحلهش یقینا منتفی، اون مرحله سوم را هم آیه نفی کرده. بیان ذلک این است که یک وقت انسان عملا گرایش پیدا میکند، مرام کفر را تصحیح میکند به عنوان اینکه هدف و سیوه را توجیه میکند، به عنوان که باید یک مقداری سازش کرد تا اونها را براه. این یک مرحله است که گرایش عملی است. یک مرحله آن است که میل قلبی است، یعنی قلبا میل پیدا میکند که گرایش پیدا کند ولی عملا سازش نمیکند، ولی میل دارد که سازش کند. این دو مرحله. مرحله سوم آن است که نه عملا در خارج سازش کرده است، نه میل قلبی پیدا شد که سازش کند، بلکه نزدیک بود میل پیدا کند. نه عمل خارجی به فعلیت رسید، نه میل قلبی در سهمی نفس به فعلیت رسید، بلکه نزدیک بود میل پیدا کند. گاهی انسان قلبا میل پیدا میکند ولی در مقام خارج نزدیک است که کار را انجام بدهد. گاهی اصلا میل پیدا نکرد ولی نزدیک است که میل پیدا کند. در این کریمه فرمود اون مرحله اول منتفی است، یعنی میل خارج پیدا نشدی، گرایش خارج نداشت. مرحله دوم هم منتفی است، میل هم پیدا نکردی، قلبا هم مائل نبودی که با اینها بسازی. و این نوبت به مرحله سوم میرسد. فرمود اگر اسمت نمی بود و اگر تثبیت الهی نمی بود، نزدیک بود که میل پیدا کنی. معلوم می شود صفحه روح مطهر پیغمبر صفحه عصمت است. نه تنها جوارح حضرت، اعمال خارجی حضرت معصوم است، نه تنها در خارج کار خلاف نمی کند، نه تنها میل به خلاف هم ندارد، نزدیک به میل هم نمی شود. لذا در این کریمه فرمود لولا ان ثبتنا کرد لغت که ترکنو نل ترکنو کاد ان یرکنه، یعنی نزدیک است که میل پیدا کند، رکون و میل قلبی. پس یک وقت عمل خارج است، اون به ضرور منتفی. یک وقت میل قلبی، اونم به ضرور منتفی. یک وقت نزدیک است که میل پیدا کند، اونم میل قلبی. کاد ان یرکنه غرب ان یمیله. فرمود اگر اسمت نبود این سومی پیدا می شد، اولی و دومی که مفروغ انهما. و لولا ان ثبتنا که لقد کت ترکنو کاد ان یرکنه، یعنی نزدیک بود که میل پیدا کند. و اگر همین مقدار نزدیکی به میل پیدا می شد، اذن لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات، زیرا گناه توی گناه عادی نیست، وقتی تو به لغزی امت می لغزد، اذن لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات. این دعای در وسط قرار گرفت. اونگاه وقتی بر می گذیم به صدر و ذیل سخنان مشکین، این چنین می شود. اونها اصرار داشتن که لتفتری علینا غیره و اذن لتخذو که خلیلا، اگر تو در دین معاذ الله افترا می‌بستی تو را خلیل خود قرار می‌دادن، و اگر افترا نبندی تلاش می‌کنن که تبعیدت کنن. و این کادو لیستفزون که من الارض لیخرجو که منها، وقتی دیدن تو باطل اینها را تصحیح نمی کنی به فکر تبعید افتادن، که در اون را البته موفق نشدن، زیرا تو به فضیلت هجرت رسیده ای، اما اونها و ازن لا یلبسون خلافه که الا قلیلا، خلاف تو یعنی خلف تو پشت سر تو مدت کوتاهی در این سرزمین میمانن، ما بساط اینها را جمع خواهیم کرد و این سنت الهی سنت من قد ارسلنا قبل چنین دسورنا ولا تجدو لسنتنا تحویل. پس اگر به شعیب گفتن یا تبعیت دین ما یا تبعید، و اگر مطلقا کفار به انبیا گفتن قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، همین دو شعار یا تبعید یا تبعیت در حجاز هم بود که به پیغمبر اسلام هم عملا گفتن یا تبعیت یا تبعید. اونگاه خدای سبحان فرمود حرفیست که ما به همه انبیا گفتیم و اونها صابر بودن، تو هم صابر باش و مقصد میره. گرچه اونها در اثر هوس این دین را نمیپذیرند، اما متفکرانی هستند که دین را بپذیرند. این طور نیست که همه مردم متکبر باشند، در بین انسانها متفکرانی هم هست. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، اونها که ما به اونها کتاب دادیم، خواه تورات و انجیل خواه قرآن، و اونها تورات و انجیلشون رو به حق تلاوت میکنن یا قرآن را به حق تلاوت میکنن، اونها ایمان میآورن. این چه نیست که همه عالم را کفر بگیرد، البته کفارم هستند. تو نگران نباش، اونها که متفکرند، اونها که متدبرند، اینها ایمان می آورند. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، اونها که ما به اونها قرآن دادیم و حق قرآن را هم ادا می کنند، اونها ایمان می آورن. خب چه گروه ایمان می آورن؟ اونها که تلاوت بکنن، اونم به حق تلاوت. حق تلاوت با تدبر آمیخته است. یک وقت انسان قرآن را تلاوت نمی کند، به عنوان یک کتاب دینی او را مقدس می شمارد، ولی تلاوت نمی کند. می گوید من که معنای او را نمی دانم چرا بخوانم. یک وقت میخواند ولی به این فکر نیست که از معنای او با خبر باشد. یک وقت میخواند، به سعی میکند که از معنای او با خبر باشد، ولی دست از سنت های تقلیدی بر نمیدارد، یک تفکر عقلی ندارد که فقط گوش بدهد ببیند قرآن چه میگوید، بلکه میرود حرفهای خود را بر قرآن تحمیل کند و همه خواستای خود را از زبان قرآن بشنود. اینها حق تلاوت ندارن، یعنی تلاوت نمی کنن به حق تلاوت. اونها که می گوین ما که قرآن را نمی فهمیم چرا بخوانیم، این یک غفلت هست. توی قرآن یک کتاب عادی نیست که اگر کسی معنایش نداند خوندنش سودی نداشته باشد. قرآن کتابی است که اگر کسی معنایش نداند و خود این الفاظ نورانی را تلاوت کند نور است. قرآن یک کتابی است که اگر کسی خوندن هم نداند او رو باز کند و خود آیات رو نگاه کند نور است. یک کتاب عادی که نیست، منتها انسان باید سعی کند هم معناش بفهمد و هم عمل کند. پس این که اگر کسی بگوید من چرا قرآن بخوانم چون معناش نمیدانم، این غفلت. هیچ کتابی مثل قرآن نیست. البته کتابهای دیگر این طور نیست که اگر کسی معنایش نداند خوندن سودی داشته باشد، برخلاف دعا که انسان اجبارا محتوای او را از خدای سبحان مسئلت می کند. اما قرآن یک کتابی است که اگر کسی معنای او را هم نداند ولی بخواند فیض می برد. بسیار از مواقع است که چشم انسان از گناه مصون است به برکت همین که چشم به آیات الهی افتاد و انسان نمی داند این توفیق از کجا نصیب شده. این کتاب کتاب عادی نیست، لذا در درجه اول باید تلاوت کرد، در درجه دوم باید حد تلاوت داشت. حد تلاوت آمیخته با تدبر هست. این روایتی را که مرحوم امین الاسلام در مجمع امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است
حد تلاوت را به همون تدبر معنا کرده. حد تلاوت آن است وقتی به هر آیه میرسد وعده به بهشت میدهد، در او امید ایجاد بشود، وعید به آتش میدهد، در او خوف و ترس ایجاد بشود، هم معنا را بداند و هم متأثر بشود. قرآن را خدای سبحان برای تدبر نازل کرده است. گرچه فرمود باید این کتاب را تلاوت کرد، اما فرمود برای تدبر نازل شده است. اون وقت تلاوت می شود مقدمه تدبر. فرمود اصلا ما این کتاب را نازل کردیم برای اینکه مردم تدبر کنند. آیه 29 سوره صاد این است: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته ولی تذکر اولو الالباب. این کتاب، کتاب پربرکت است، کتاب مبارک. اون چه که میماند از او به عنوان برکت یاد میکنن. وقتی باران میبارد و این زمین آبها را فرو میبرد، میگن اینجا برکه نیست. ولی اگر جایی باشد که آبها را جمع بکند برای روز خطر و در حال خطر به اتشان پاسخ بدهد، و اینجا برکه است، یعنی آبیست که میماند. اون که میماند در حال ضرورت سودمند است، از او به برکت یاد میکنند. فبود این کتاب، کتاب مبارک است. ما اصلا این را برای فکر کردن فرستادیم. و اگر میگویم قرآن بخوانید، برای که زمینه برای تدبر باشد، ولی ما برای تلاوت نفرستادیم، ما برای تدبر فرستادیم. منتها تدبر با تلاوت همراه است. کتاب انزلناه الیک مبارکون، پربرکت است این کتاب، لیدبرو آیاته، تا آیاتشو تدبر کنن، ولیتذکر اولو الالباب، اون که لبیب است و مغز دارد متذکر بشود، به یادش بیاید. یعنی این حرفایی که ما میزنیم، حرفایی که اگه کسی تدبر کند به یادش میآید، یه گمشده ای دارد، یه حرفایی که فطرت رو هم این رو میطلبد، یه حرفایی نیست که ما از بیرون آورده باشیم، حرفایی است که از درون او هم او میشود و اگر گوش به حرف قرآن بدهد آدرس راه را یاد میگیرد، کم کم حرف یادش میآید. این که میبینید خدای سبحان قرآن را معرفی میکند، میگوید این کتاب جز یادآوری چیزی دیگر نیست، یعنی اون چرا که قرآن میگوید در درون شما هست، منتها یادتون رفته. شما یادتون رفته کجایی هستید، خیال میکنید اینجا وطن شماست، در حالی که اینجا مسافرخانه است، اینجا دارالقرار نیست، اینجا ممر است. انسان گاهی در مسافرت اونچنان سرگرم زیبایی محل هست که یادش میرود مسافر هست و باید برود. اونگاه اونها که ایرا آوردن میگوین اینجا نباید بمانی، عده دیگر منتظرن، باید برید که دیگران بیاین، جایم به برای تو آماده شده است. فلا انفسهم یمهدو. و از اون حرفها تذکره است. در بسیاری از آیات قرآن خدای سبحان قرآن را فقط به عنوان تذکار معرفی میکند، میگوید حرف ما فقط یاداوری است. اینو راه گم کردن، خیال کردن باید اینجا بمانن، ما فقط مذکریم به پیغمبر. فقط این نما انت مذکر، ما هو الا ذکرار البشر. وقتی اینا خوب متوجه می شوند، می بینن آری قرآن راست می گوید، اینا باید راه بیافتن، اینجا جای موندن نیست، چه بخواهن چه نخواهن اینا را از جا می برن، ولی چه بهتر که انسان با میل خود برن. فرمود اصلا کتاب برای تدبر نازل شده، کتاب انزلناه الیک مبارکون، این پربرکت است، برای همین نازل شده است اینا تدبر کنن، لیدبرو آیاته. و در بین متدبران اولوالالبابن که خوب به یاد می افتن، بعض یا بهره علمی می برن، بعض یا بهره عقلی می برن. اون که اولوالالباب است فوراً یادش می آید که باید راه را ادامه بدهد، نباید اینجا سد معبر کند، نه اینجا جای موندن او، نه جهت دارد راه دیگران را ببندد، ولی یتذکر اولوالالباب. پس اصلا این کتاب برای تدبر نازل شده. در سوره مبارکه رسول خدا که به نام مبارک حضرت هست، سوره 47 آیه 24 این است: فمود افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب ابصارها. فرمود انسان چرا در قرآن تدبر نمی کند؟ سر این که در قرآن تدبر نمی کند برای که در قلب رو قفل کرده. معلوم می شود تدبر مال قلب و تلاوت مال لسان، و تدبر مال قلبی است که درش باز باشد، و اگر در قلب قفل باشد اهل تدبر نیست. غفلت یک قفلی که نمی گذارد انسان درباره قرآن اصلا تدبر کند. غافل است، سالیان متمادی می گذارد او کاری با قرآن ندارد. این قفل غفلت است. ممکن است کسی در خدمت قرآن باشد ولی قفل دیگر در قلبش باشد و اون قفل تعصب باشد. او بخواهد خواسته‌های خود را بر قرآن تحمیل کند و به اجبار بگوید قرآن هم همین را میگوید که من میگویم. این هم یه قفل دیگری دارد به نام قفل عصبیت و تقلید. فرمود انسان یا در قلبش رو قفل کرده یا توفیق تدبر دارد. اگر کسی در خدمت قرآن نبود و توفیق تدبر نداشت بفهمد در قلبش قفل است، و چیزی قفل قلب نیست الا زن. این گناه است که قلب را میبندد. خب خدای سبحان آیا بیان کرد که چه چیزی این قلب را میبندد؟ آری، فرمود کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. رین همون غبار است، همون شرک است، همون زنگار است. فرمود اون چرا که اینها کسب کردند در اثر سوء اختیار خود قلب اینها را بست. مثلا اگر یک ابزار صناعی از بیرون او رو غیرندود کنن این سیاه می شود، یه وقتی خودش در اثر سوخت و سوز درونی و آتش گرفتن درونی از دود خودش سیاه می شود. اینجا از خارج کسی او رو سیاه نکرد. فرمود این انسانی که آتش و حرارت دنیا دوستی در درون اوست یک دودی ایجاد کرده که همون دود او رو سیاه کرده، وگرنه کسی انسان رو تیره نکرد. این رین، این غبار، این چرکی که در قلب او پیدا شده از بیرون نیامده. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی اون که کردن رین شد. این رانه در اینجا لازم است، نه متعدی. ران على قلبه ما فعله من الذنوب، گناه رین قلب است. وقت در قلب رو میبندد، وقتی در قلب بسته شد نه موائد الهی از درون از بیرون راه نفوذ دارد، نون عادات سو را میتوان از دل او بیرون آورد. اگر در قلب بسته شد نه حق در اون قلب راه پیدا میکند، نه باطل را میتوان از اون قلب به در آورد، چون در بسته است. فرمود انسان یا اهل تدبر است یا در قلبش قفل است. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فرمود سر این که در قرآن اینها تدبر نمی کنند این است که قلبشون قفل شده، کاری با قرآن ندارن. اون در سبحثی که کاری با آدم ندارد، مزاحم آدم نیست، یعنی رشد انسان را تأمین نمی کند، خب شیطان کاری هم با او ندارد. اما اون فکری که اون در سبحثی که انسان را به راه می اندازد، شیطان همه نیروها را بسیج می کند. یه حرف بسیار لطیفی مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه دارد در کتاب شریف روضة المستقیم در شرح من لا یحضره الفقیه. فرمود این که میبینید ماها مشغول درس و بحثیم، شیطان کاری با ما ندارد، برای اینکه ما کاری با شیطان نداریم، به گنج او نمیپردازیم. سرگرم طلب مال مام، سرگرم طلب علمیم، اونا سرگرم تکاثر مال مام، سرگرم تکاثر علمیم، هر دو ابزار شیطنت شیطانی. ما به جنگ او نرفتیم که او علیه ما نیرو بسیج کند، ولی اگر خواستیم در یه راهی قدم برداریم که روحمون رو تهذیب کنیم، اونگاه میبینید شیطان چگونه همه نیروها رو علیه ما بسیج میکند. این که میلی سودن کاری با ما ندارد برای که ما با او کاری نداریم. ما چیزی میخواییم که درش دنیا باشد. خب هست اون کسی که اهل کشاورزیست یا اهل دنیاست، او هم چیزی میخواهد که دنیا رو تأمین کند. هست شیطان به سراغ اونها که نمی آید، به سراغ ما هم نمی آید، برای اینکه ما به جنگ اون نرفتیم. ولی اگر خواستیم یک راهی را طی کنیم که علیه او باشد، اونگاه او همه نیروها را علیه ما بسیج می کند. معلوم می شود اگر کسی اهل تدبر در قرآن نبود قلبش بفله. ممکن است کسی تلاوت بکند، ممکن است کسی با قرآن معنی باشد و خواستای خود را بر قرآن تحمیل کند. هیچ کدام اهل تدبر در قرآن نیستند. اونگاه قلب گفت خواهد بود. در همین آیه محل بحث فرمود الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. این هم چه درباره تورات و انجیل چه درباره قرآن هست. فرمود اون کسانی که ما بونا کتاب آسمانی دادیم، اونها کتاب آسمانی رو به حق تلاوت میکنن. حق تلاوت همین است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که آیات را خوب بنگرن، آیاتی که مربوط به بهشت است در او اثر رجا ایجاد کند، آیاتی که مربوط به جهنم است در او اثر ترس ایجاد کند. اگر کسی یک صفحه قرآن بخواند و آیات وعده در او امید ایجاد نکند، آیات وعید در او ترس ایجاد نکند، معلوم شد حق تلاوت نبود. این یتلونه حد تلاوته به منزله حال است برای اون الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، این گروه هم که یؤمنون به، ولی به من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون. پس به رسولش فرمود تو از این جهت نگران نباش. در سوره مبارکه نساء هم تشویق به تدبر کرده است. فرمود شما ممکن است اون معجزات دیگر فعلا مقدور شما نباشد تشویق بدهید، ولی ببینید این قرآن معجزه است یا نه. آیه 82 سوره نساء این است که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ این افلا برای تحذیر و تشویق است. چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ معلوم می شود تدبر کردن در یک آیه یا در یک سوره یا در بخش از قرآن کافی نیست. ما را قرآن شناس می کنن. یعنی چرا در سراسر قرآن تدبر نمی کنن؟ تا ببینن سراسر قرآن هماهنگ است. هیچ آیه در قرآن با هیچ آیه مخالف نیست. این آیه سوره نساء مال کسی است که تشویق کسانی است که به سراسر قرآن احاطه دارند. بالاخره به مقداری که برای یک انسان متعارف مقدور هست. همون شما سراسر قرآن را ورق بزنید و تدبر کنید، ببینید هیچ جا آیه با آیه دیگر ناهماهنگ هست. پس بعضی از آیات هست که ما را تشویق میکند به آیه رجا یا آیه خوف در یک آیه یا در یک سوره یا در بخش از قرآن، ولی آیه سوره نساء ما را تشویق میکند به تدبر در سراسر قرآن. فهمود اینا سراسر قرآن را ببینن، ببینن هیچ جا مصدر ناهماهنگ هست. خب اگر چنین که سخن غیر خدا بود حتما ناهماهنگ بود، برای اینکه انسان گاهی در حال غضب حرف میزند، گاهی در حال نشاط حرف میزند، گاهی در حال غم سخن میگوید، گاهی در حال سرور سخن میگوید، گاهی در زمان جنگ سخن میگوید، گاهی در زمان صلح سخن میگوید، گاهی اون وقتی که گرفتار و فراری است و در حال هجرت است حرف میزند، گاهی اون وقتی که فاتحانه بر رقیب مسلط شده در حرف میزند. تمام آیاتی که در قرآن هست، چه در ذلت ظاهری و چه در عزت، چه هر دو عزت هست، چه در جنگ، چه در صلح، چه در فقر، چه در غنا، چه در غم، چه در نشاط، همه یکسان، هیچ ناهماهنگی نیست. ممکن است انسان در زمان ضعف سخنی بگوید، وقتی به قدرت رسید اون حرف از یادش برود، ولی قرآن این چنین نیست. ممکن است در حال تنگدستی یک لفظ سخن بگوید، وقتی مقتدر شد طرز دیگر حرف بزند، ولی قرآن این چنین نیست. در طی بیش از 23 سال و در طی بیش از 70 جنگ و غزوه، در طی حالتهای جهاد و هجرت، در طی حالتهای تبعید و غیر تبعید، در حال رنج و رفاه، در حالات گوناگون یک دست سخن میگوید. هرگز حرف ناهماهنگ در قرآن کریم نیست. چون که درباره مسائل توحیدی هم این چنین است. وقتی که درباره توحید ذاتی سخن میگوید، بعد توحید صفاتی سخن میگوید، بعد توحید خالقی سخن میگوید، بعد توحید ربوبی سخن میگوید، بعد توحید عبادی سخن میگوید، حرفا هماهنگ است. در عقاید حرفاش هماهنگ است، در اخلاق حرفاش هماهنگ است، در مسائل عبادی حرفاش هماهنگ است، در مسائل سیاسی و جنگ حرفاش هماهنگ است، در مسائل عبادی حرفاش هماهنگ است، در پنج اندر حرفاش هماهنگ است. این دعوت میکند به تدبر همه جانبه در سراسر قرآن. وگرنه اگر کسی بعضی از سوره ها را یاد بگیرد و بخش از قرآن را فرار بگیرد، او که نمیتواند بگوید من قرآن را هماهنگ یافتم. که میفهمد چرا شما در کل قرآن فرق نمی کنید. اون وقت این ایمان لذت دارد و مزه می کند. میفهمید این کلام کلام الله هست. فهمد در کل قرآن فرق نمی بگید بینید چقدر هماهنگ است، چقدر این زیباست. الله نزل احسن الحدیث، سخنی از این زیباتر نیست، سخنی از این رساتر و شیرینتر نیست. الله نزل احسن الحدیث. فهمو در کل قرآن فحص کنید ببینید چقدر هماهنگ است. گفته یک نفر است، فرستاده یک نفر است، حرف یک نفر است، دهن یک نفر است. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. گرچه قرآن بر کل جزء هم اطلاق می شود، گرچه اگر کسی دارد یک آیه می خواند میگد من دارم قرآن می خوانم، اگر یک سوره خوند گفت من قرآن خوندم. و اما این کریمه ناظر به تدبر سراسری. فرمود شما سراسر قرآن را فحص کنید ببینید به اینکه هیچ جا ناهماهنگی پیدا نمی شود. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این می شود حق تدبر. اونگاه فرمود اگر کسی خوب قرآن بخواند و خوب تدبر کند یقینا ایمان می آورد، چون این بیان است، چیز مبهمی نیست. هم با فطرت اینها سازگار است، هم با مصالح اینها سازگار است، هم هر گونه باطل را محکوم می کند. اونها که طلب کردن گفتن او تأتینا آیه، اگر حق تلاوت می داشتن یقینا ایمان می آوردن. اگر کسی به حق تلاوت کند و به حق تدبر کند یقینا ایمان می آورد. اون الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به اما و من یکفر بهی فاولئک هم الخاسرون. والحمد لله رب العالمین.